بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته به نقل مطلبی از مرحوم آیت الله بروجردی پرداختیم که ایشون فرموده بودند در آیات قرآن علم به معنای قطع، یعنی اون چیزی که در اصول قطع نامیده می شود، و در منطق یقین در کتاب برهان نامیده می شود، به اون اختصاص نداره. نه اینکه در اون معنا به کار نرفته ها، اختصاص ندارد، یعنی در یک معنای دیگری هم علم که از اون نازل تره استعمال شده. بعد ایشون فرمودن مراد از علم در آیات مطلق دلیل و حجت عقلایی است، یعنی اون چیزی که از نظر عقلا دلیل به شمار میره، یعنی مدعایی دارن و بر اون مدعا دلیلی اقامه می کنن که عقلا اون دلیل را معتبر می دانن، حجتی دارن بر مدعاشان، این علمه. یعنی اگر کسی حرفی بزند، مطلبی را بگوید و اقامه دلیل کنه، چه دلیلی؟ دلیلی که از نظر عقلا مورد اعتماد باشد، می گوین این سخن سخن عالمانه است و محصول این کلام و این دلیل علمه. بعد برای اثبات این مدعا دو تا آیه را شاهد آوردن. یکی آیه شریفه 4 سوره احقاف که می‌فرماید ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، شاهد بر سر اینه، او اثارت من علم ان کنتم صادقین. سوره احقاف آیه 4 که عرض کردیم که مفسرین کلمه اثاره را به معنای اون مطالبی که باقی مونده است از پیشینیان، البته غیر از کتاب، چون در آیه می‌فهمد ایتونی به کتاب من قبل هازا. کلمه هازا اشاره است به قرآن، یعنی این مدعایی که دارید یا دلیلی بیاورید که کتاب آسمانی باشه، یعنی این مدعاتون را برش کتاب آسمانی بیاورید، یا اگر کتاب آسمانی نیست او اثارت من علم، که این اثارت من علم یعنی بقایایی و منقولاتی از امتهای سابق که البته اعتبار داشته باشه، یعنی اون منقولات و مأثورات معتبر. که مثلا ما بخوایم قرینه سازی کنیم، مثل اینکه میگوییم باید دلیلمون کتاب باشد یا سنت، مثلا سنت معتبر، لیکن این چیزی او اثارت من علم به این معناست. حالا برای اینکه مطمئن تر باشید که این، من دیدم تفاسیر رو همه چند تایش نگاه کردم، از جمله المیزان رو هم آوردم که ببینید اینشون اینجور تفسیر کردم. اولا آیه شریفه بحث اعتقادی است، یعنی حالا نکته جالب اینه که این اگر درست باشه که علم در این آیه به معنای یقین بالمعنى الاخص نیست، یعنی همون چیزی است که منقولات است، منتها منقولات معتبر عقلایی، این مربوط به مسائل فروع نیست، یعنی موضوعش مسائل اعتقادیه. چون آیه شریفه به این صورته، آیه 4 سوره مبارکه احقاف، متن آیه را بخوانیم بد نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات. بحث چیه؟ توحیده و شرکه. خطاب به مشرکین، میفهمد به اونها بگو که این خدایانی را که شما میخوانید و عبادت میکنید غیر از الله که اونها را هم معبود میدانید و اونها را عبادت میکنید و از اونها طلب کمک میکنید، ارونی به من نشان بدهید، ثابت کنید، یعنی مازا خلقو من الارض، اگر بناس اینها را ما شما عبادت بکنید معقول باشه، یعنی عبادت معقول و قابل دفاع، یا ازشون طلب کمک بکنید که معقول باشه، باید نقش در چی داشته باشن؟ در خالقیت. حالا نشان بدید، ثابت کنید که مازا خلقو من الارض، در زمین دخالت دارن، یعنی کارگردان و خالق زمینن، ام لهم شرکن فی السماوات، یا نه در اداره آسمان و آسمانها دخالت دارن. بالاخره یا باید در زمین یا در آسمان یا در این عالم یک نوع دخالتی داشته باشن دیگه، خالق باشن، مدبر باشن، که بشه اینا رو عبادت کرد، معقول باشه، بشه ازشون طلب کمک کرد. خب حالا ارونی، اول میفهمد ارونی یعنی نشان بدید، ثابت کنید. چطوری ثابت کنید؟ ایتونی به کتاب من قبل هازا. بعضی از مفسرین گفتن، مثلا از جمله ظاهرا بیضاوی یادم هست که ایشون اینجور معنا کردن، گفتن که مفروغ عنه گرفته است این آیه شریفه که دلیل عقلی بر این مطلب که وجود نداره که شما بخواید با دلیل عقلی اثبات کنید، یا باطل حداقل مثلا این مفروغ عنه است که نمیشود از راه عقل شما اثبات کنید که اینا شرک شریکند در آسمان و زمین. حالا این هیچ، این فیشکش، دلیل عقلی هیچ، خب دلیل نقلی بیارید. لذا اصلا بحث عقل را مطرح نکرده. ایتونی به کتابن من قبل هازا، یعنی مستند بیاورید، یک کتاب آسمانی غیر از قرآن، چون قرآن که همش میگه توحید، به قرآن که نمیشه استناد کرد چون قرآن خلاف شما را میگه. حالا شما که ادعا میکنید اینا معبودند و اینها را عبادت میکنید یا ازشون کمک میخواهید، بالاخره یک مستندی باید داشته باشه این حرف شما، این عقیده شما که معقول باشه. کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، یا یک علم معصوری. این اثاره یعنی معصور، یعنی منقول، من علمن ان کنتم صادقین. مرحوم علامه، الان خواستم کلام ایشون را خدمتون بخوانم، میفرمایند قوله ایتونی به کتاب من قبل هازا و اثارت من علمن ان کنتم صادقین، الاشاره به هازا الى القران، و المراد به کتاب من قبل القران کتاب سماوی کتورات نازلون من عند الله یذکرو یا یذکرو شرکت آلهتهم فی خلق السماوات و الارض. این مال کتاب، یک کتاب آسمانی. ول اثاره الا ما ذکره الراغب مصدرون به معنی نقل و روایه، قال و اثرت العلم رویته آثره اثرن و اثارتن و علیکم السلام و اثرتن و اصله تتبعت و اثره. کلام راقب بود، انتها. و علیه، یعنی بنابراین توضیح که راقب داد، فل اثارتو فل آیت مصدرون به معنی المفعول ای شیء منقول من علم، چیزی که نقل شده، علمی که نقل شده، یوس به تو اون منقول ثابت میکنه، ان لآلهتهم شرکتون فی شیء من السماوات والارض. بعد میفهمد و فسره غالب المفسرین، مجمع رو هم نگاه کردم، بیضاوی نگاه کردم، به چند تایی نگاه کردم و من غالب مفسرین معنا کردم به معنی البقیه، یعنی این کلمه اثارت من علم را معنا کردن به چی؟ به بقیه، یعنی علم باقی مانده، بقایای منقول یا منقولات باقی مانده. و هو قریب مما تقدم، یعنی با این معنایی که ما گفتیم و از راغب نقل کردیم نزدیکه. و المعنا علامه یک سبک خیلی خوبی که داره در المیزان، هم دقت فرموده باشید، اول چکشکاری میکنه مفردات آیه را توضیح میده، بعد عرض میشود که بعد از اینکه مفردات را توضیح میدهد و تمام میکنه، آخر دفعه اون ماحصل معنا را بیان میکنه. همه جا اینجوره، ولذا خیلی آدم راحته از کتابهایی که کمک میکنه که انسان بخواهد مفاد و مدلول آیه را دیگه نهایتا شسته رفته پاکیزه به دست بیاره، المیزانه. بعد از اینکه این جزئیات و اینا رو توضیح میده، معمولا سبکش اینطوری است، میگه والمعنا، خیلی شسته رفته میگه ایتونی للدلالت علی شرکهم لله فی خلق شیء من الارض او فی خلق السماوات. شما مگه ادعاتون این نیست؟ ایتونی به کتاب سماوی من قبل القرآن یذکر ذلک او به شیء منقول من علم او بقیه من علم. حالا یا ما این اثاره را بقیه معنا کنیم یا همان شیء منقول مروی، فرق نمی کنه. به شیء منقول من علم او بقیه من علم اورثتموها که یثبت ذلک ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقین در چی؟ ان کنتم صادقین فی دعواکم انهم شرکاء لله سبحانه. معنا خیلی روشنه. پس این اثاره اون احتمالی که بعضی دوستان در اون جلسه دادن که شاید مراد بحث مثلا عقلی باشه، اثاره به این معنا نباشه، این درست نیست. حالا من اون جلسه عرض کردم که اطلاعش هم که بگیریم اهم باشد از اون چیزی که به ما میرسه، در اختیار ما هست، عقلا او نقلا. ولی ظاهرا همه مفسرین برداشتشون به قرینه سیاق هم که کتاب هست، چون قبلش هم میفهمد به کتاب او اثارت، معلومه که مراد همون منقولاته نه معقول، یعنی استدلال عقلی مراد نیست اصلا. خب این اثبات میکنه مدعای مرحوم های بروجردی را، یعنی دیگه این اون یقین بالمعنی الاخص ازش در نمیاد، چیزی که نقل شده. حالا چیزی که نقل شده به هر طریقی که نقل شده باشد، به درجه یقین و قطع مصطلح در کتاب برهان دیگه نمیرسه. حتی شما اگر فرض بگیرید که متواتر هم باشه، که اینجا ذکرم نشده که متواتر باشه، فقط دارد که اثارت من علم، یعنی علم منقول، حالا این میخواد خبر واحد هم باشه، منطقه اندل اقلا معتبر باشه، همین مقدار که همین که ایشون فرموده است، مرمای بروجردی فرمودن که حجت عقلائیه الدلیل العقلائی، یعنی که عقلا دلیل میدانن، حجت میدانن، اینو قرآن کریم اطلاق علم بهش کرده. پس منحصر نیست کاربرد علم در قرآن به اون یقین به معنای خاص و قطعی که اصولیین میگوین.
بله، اصلا شامل اموری میشه که هم عقلیه هم غیر عقلی. اگه بحث شرعی میشه که تو کتاب ذکر شد، خداوند قبلش فرمود آقا کتابی دارید چیز شرعی دارید الهیه بیارید، یا یه چیزی که از ادله گذشته بود گذشتگانش بود که به صورت نقلی به شما رسیده، این نقلی که اینجا میگه هم از عقلی و غیر عقلی بود، ممکنه اون چیزی که به شما میرسه عقلی باشه، یعنی عدله عقلی مثلا
عقلی که دیگه نیاز به نقل نداره که.
خب یعنی
مطلب عقلی چه فایده ای داره؟ این دلیل عقلی چه فایده ای؟ عقلی اگر عقلی هست دیگه نقل رو میخواد چه کار بکنه؟ نقلی یعنی ما الان خودمون با عقلمون یا میفهمیم یا اصلا نمیفهمیم.
الان مثلا عقلی مثلا بود مثلا اینا الان
ما اینا نقلی نمیگیم، اینا را نقلی نمیگه عقل، ما اصلا کار به ابن سینا نداریم. یعنی میگه یه برهانی هست به نام برهان امکان وجود که این دلیل بر وجود واجب الوجوده. حالا بعد بحث تاریخی میکنیم، یعنی نه اینکه وقتی میخواهیم دلیل را مطرح بکنیم بگوییم دلیلی که ذکر ابن سینا، میگیم دلیل عقلیون. حالا بعد تاریخ اینو مثلا بررسی کنیم که کی مطرح شده، کی مطرح کرده، چه فراز و فرودی داشته. اون یه بحث جانبیه، تاریخ علمه، تو متن علم نیست. اگر یک بحث عقلی باشه دیگه عقلیه، نیاز به نقل نداره. اینم که به قرینه کتاب میفرماید کتاب من قبل هازا، یعنی این کتاب آسمانی. حالا یا کتاب آسمانی نیست، چون همه حجج شرعیه و مطالب شرعیه که در کتاب که نبوده، که گاهی هم در سنت و توضیح و تبیین پیامبران بوده یا بالاخره اونایی که وصی انبیا بودن. این همه مفسرین هم همینا برداشت کردن و به نظر اینه. اگر هم حالا مطلق بگیریم اطلاق شامل میشه، ولی به نظر میاد که اطلاق نداره. قرینه هست که ناظر به علم منقوله نه معقول. علم منقول هم که باشه دیگه مفید اون قطع به اون معنا نیست، چون اطلاقش خبر واحد رو هم میگیره، ظهور رو هم میگیره. یعنی نست هم نباشه ظهور باشه، هر کنون باشه قبوله. یعنی اونی که نقله به نسهی او به ظهورهی، به تواتری او غیر تواتری، یعنی همه این رو شامل میشه. بنابراین معلوم میشود که علم در این آیه حجتون و دلیلون اقلائی معتبر، این به این معناست. و همین مدعایشون هم همین. اگر معتبر نباشه که نمیشه روش اعتراض کرد.
شما دلیل بیارید، اما دیگه بیان نکرده که آیا این دلیل رو مثلا معتبر میدونن.
میشه چنین چیزی باشه؟ میشه چنین چیزی؟ یعنی شما یه مطلبی را که اگر طرف بیاره با تسلیم باشید دیگه. یعنی اگر طرف بیاره با تسلیم باشید، مورد بپذیرید. این علم، علمی که اگه شما آوردید ما هم تسلیمیم، یعنی همه تسلیم علم به عبارتی.
دلیل
یعنی شما موقعی که مثلا به یک اهل سنت میگه دلیل رو بیار، دلیلی که خودتون هم اگه بیاره قبول دارید یا نه؟ یعنی وقتی به ایشون میگی نه و همین علم، شما گفتید علم، یه حرف عالمانه بگو. اون حرف عالمانه اگه بگه چی باید بگه که عالمانه باشه؟ پیشفرض. آفرین. پس برای این پیشفرض باید چیزی باشه که ما از میشود که توافق داریم، یعنی وافقنا علی انه علمون. اونی که انا و انت و نحن و ایاکم موافقون علی انه علمون و دلیلان، شما اعتبهی. پس برای این پیشفرض اینه که اون مطلب یعد و علمن اندی و اندکم، مثلا شما بیارید اگه دارید. مثلا اونجایی که میفهمد که برهان بیارید، یعنی کنتم صادقین، یعنی چی برهان بیارید؟ یعنی چیزی که اندنا و اندکم جسما برهانن، یعنی معتبرن. این فیش فرض دیگه. معمولا وقتی یک آدم عاقلی با یک کسی بحث میکنه میگه اگر حضرت عالی دلیل دارید بیاورید، مقصودش چی است؟ مقصودش اون چیزی است که دلیل از اندی و اندک، چون بحث مورد اختلافه دیگه، باید دلیلیه چه قبول کرده باشه. نه نگفتیم، نگفتن اختصاص داره، فرمودن که لا یختص بهی.
وقتی همه جا با عرف مردم صحبت کرده معنا شرط میشه؟
نه، ممکنه یه جاهایی از شاید که اون معنا باشه، چون عرف مردم، عرف مردم اون هم رد نمیکنه. یعنی عند العقلا دلیل بالمعنى الاخص هم علم است. اینیه که عرف عامه میفهمه اینم علم است. یعنی عقلا نمیگن که اون حرفی که ابن سینا ها میزنن از نظر ما علم نیست، حتما باید یه تنزل کنن تا بگیم علمه. یعنی کاربرد علم لا یختص به ذاکه، نه اینکه یختص به هازا. مرموهای بروجردی اینا نفرمودن، دقت داشته باشید، ادعا نکردن که علم در قرآن یختص به این معنای در واقع عقلایی فقط. نه، اونی که حجت از اندل اغلا، اونی که حجت اندل اغلا است، یه مصداقش همین اطمینانه، اطمینان اغلاییه یه سما علمه، و یه مصداقش هم از این بالاتر، اون چی هست؟ همونیست که در واقع احتمال خلاف، اصلا محاله. هر دوش اندل اغلا حجته. اندل عقلا و اندل اهل العقل و عقلا عرف عام هر دو حجت مرحوم های بروجردی بشون دقیقه. می فهمد که در قرآن کریم اختصاص ندارد علم به چه چی اختصاص ندارد؟ بالقطع، قطع مرادشون رو یقین من الاخصه، بل مراد از این مطلق الدلیل و الحجت العقلائیه. حالا دلیل و الحجت العقلائیه مصداقش چه میشه؟ اندک غالب ناس همینه، ولی گاهی هم یک فردی صاحب نظری از دلیل میاره استدلال میکنه و عقلا میگن بله حرفش درست. برای تشخیص مصداق که برای کدوم مورد آفرین، در واقع هر دو کاربرد رو داره. این در قرآن کریم با معنای الحجت و دلیل العقلائیه. حالا اهم از این که طوریست که احتمال خلافش یستحیل، مثل اون جاهایی که برهان عقلی خیلی قطعی داریم، درسته؟ یا نه احتمال الخلاف لا یستحیل ولیکن لا یعتنا بهی لا یلتفت و الیه، این هم میشه این
که میشه
به هر چیزی که اندل اغلا علم حساب نمیشه نباید چه
یه شخصی مثلا علم داشته باشه، ما میگیم که اغلایی این زمنی باشه، مثلا زمنی متراشه وقتی میتونی شکل ببرزه؟
کی شکل ببرزه؟ ما
مثلا قرآن فرمات شیری که به غیر علم نبرد.
بله
خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما علم داشته باشیم و
آره.
این اطلاق بکنیم که علم اغلایی باشه، خب پس با یه زمنه مثلا اغلایی میتونی شکل ببرزه.
گفتیم علم دیگه، ما کلمه زمن را باید از قاموس این بحثا برچینی. من به نظرم میاد یه اشتباهی که رخ داده، حالا بعدتون نیاد و علما هم بعدشون نیاد، با عرض پوزش عرض میکنیم، دستشون رو میبوسیم، پاهاشون میبوسیم، با خدا شاهده، ولی به نظر بنده اصلا این تعبیری که افتاده اصلا اشتباه بود از اول. اصلا از اول باید صاف صحیح روشن میگفتن آقا در دین ما علم میخواییم، اصلا دین با زن رابطه نداره، اصلا نه فروعش نه اصولش، کلن دین شریعت آیین آسمانی آیین عالمانه است، اصلا کاری به زن نداره، علمه. بعد بیان بگیم علم یعنی چی؟ علم مصداقش چه هست؟ اون وقت بگیم علم مصداق نازلی داره که عموم انسانها متعارف از انسانها بهش میگن علم، یه درجه بالاتر دارد که خواص میفهمن، یه درجه بالاتر دارد که اخص الخواص به اون میرسن، این مراتب علم میشه. به جای اینکه ما بیایم اون علم الیقین در کتاب برهان را مرتبه یه پایین قرار بدیم، کف قرار بدیم، این باید تنزل میکردیم اگر میخواستیم عرفی صحبت کنیم، یعنی این خطابات شرعیه و این آیات روایات و اینا را اینجوری معنا بکنیم، بعد میگفتیم اونی که یعد عند العقلاء علما، خطابات قرآن مثل نه شرک جایز نمیشه بابا. کو دارن؟ کدام عقلا دارن شرک را؟ هیچ کس نداره. عقلایی نیست برادر، این که عقلایی نیست، عقلا باید یک دلیلی برش داشته باشه. چه دلیلی بر گاوپرستی داره؟ میدونم یک اثارت من علمن، یعنی یک کتاب آسمانی گفته گاوپرستی را، یا آثاری از آسمانی گفته جانم؟ آثار قبلش یعنی تقلید آبا و اجداد، تقلید آبا و اجداد حجت و عقلائیه نیست. یعنی مستند اونها یا باید یه عقل باشه، یا دلیل عقلی عقلائی عقل پسند باشه، یا نقل باشه، نقلی که مستند هست به عقل. یعنی کدوم؟ بابا کتاب آسمانی را گفته بزرگوار شما. سیاقش کتاب آسمانی که میگه یعنی غیر از کتاب آسمانی، منتها مطلب آسمانی، یعنی خلاصه یک مطلب آسمانی بگو. حالا اون مطلب آسمانی یا از کتاب است یا از غیر کتاب است. مثل اینکه ما میگیم که قرآن صریحا آبا را نقد کرده آخر در آیات متعدد، چطور میتواند اینجا بگوید شما ولو از آبای خودتون دلیل بیارید قبول میکنم؟ خلاف قرآنه. پس مراد این است که اثارت من علم یعنی چی؟ دلیل و حجت عقلائیه، حرف خوبیه، دلیل و حجت عقلائیه. حالا این دلیل و حجت عقلائیه اینجا ما گفتیم به قرینه عقل نیست، دلیل عقلی و دلیل عقلی هم هست، یعنی حجت عقلائیه به دلیلش عقلی باشه، حجت عقلاییه کتاب آسمانی باشه، حجت عقلاییه نقل مستند به وحی باشه، حالا خبر واحد باشه، ظهور باشه، نسل باشه، تواتر باشه، همین رو شامل میشه حجت عقلاییه. این اصلا یعنی اصلا موضوع بحث اینه. نباید ما بیایم از اول بگیم که قرآن کریم مثلا یا دین حالا زن را قبول دارد یا قبول ندارد. این کلمه زن هم که میگه این تشدیدش توجه داشته باشید، زاد هست، زه زنبوری اولا نیست، نونش هم ساکن نیست، نونش مشدد هست. نگن آقایون در حوزه میشینن میگن اصلا اسلام زنها را قبول داره یا نداره. این زن هست ولی زن نیست، زن هست. این اصلا اسلام با زن میانه ای نداره. این زن لا یغنی من الحق فی العقائد فی الاخلاق فی الاحکام، فرق نمی کنه. ما بی خود آمدیم این آیات را دستکاری کردیم، هی قید بهش دادیم، نمیدونم این فروع خارج میشه، اصول میمانه، اصلا اینا نیست. زن در قرآن هیچ اعتبار نداره، هیچ جا. میخواد در فروع باشه، میخواد در اصول باشه. در قرآن، در روایات علم مطرح است، منتها علم زو مراتبه. یک مرتبه ایست که غالب الناس با او میتونن معاش کنند و معاد کنند، یعنی غالب الناس علمشان در این حد است. بیشتر بخوای فشار بهشون بیاوری، نه در معاششون، نه در معادشون نمیکشن، ندارن. ولی حالا یه عده هم هستن که چرا اونها در علم معاش، حالا به خصوص بحث معاد که بحث معارف و دین و احکام باشه، بالاتر از اینش هم میتونن خوب داشته باشن، اون میشه مرتبه بالاتر. کدوم عرف؟ نه اصلا اکثریت نیست، ما میگیم عقلا. اگه ما اکثریت نگفتیم که، یعنی الان شما دارید اشتباهی رخ میده اینجا. بحث عقلا ممکنه عقل باشن، کثرت نیست در اینجا، کیفیته. یعنی مقوله عقلانیت مقوله کمیت نیست، مقوله کیفیته. نه عرف عام که میگم در مقابل خاص به معنای معقول اهل حکمته، دقت کنید اینا را قرینه است. من که میگم عرف عام، نه اکثر الناس، نه جمهور، مرادم اون مردمانی هستش که در حد امثال ابن سینا ها و فارابی ها و دکارت و کانت نیستند. این مطالب نمیفهمند، نمیکشن اصلا. اینا میگیم عرف عام، میگیم خاص و عام، عام و خاص که میگیم، یعنی این کیفیت است نه کمیت. یعنی وقتی ما میگیم عرف العام و عرف الخاص، اینا با مقوله کمیت نمیسنجیم، مقوله کیفیت میسنجیم. منتها این مقوله کیفیت مصادیق این بیش از اونه. یعنی اون کیفیتی که عرف خاص بهش میگیم، یعنی یقین بالمعنى الاخص، اون مصادیقش هم البته کم هست نسبت به اینا، این مصادیقش بیشتره. ولی ممکن از یک بخش عظیمی از مردم اهل ظنون و الان میشه از خدمتتون که خیالات و تخیلات باشن، باشن با چه رفتی داره اون. کمی نکردیم اصلا، مقیاس دین اتفاقا با کمیت هم سر و کاری نداره، همون که اکثری که شما میفرمایید. عام من عرض کردم، عام نه اکثریت، عام در مقابل اون خاصه که مراد اهل تفکر، اهل حکمت، اهل فلسفه، این آدمای اینجوری که خواص دیگه نمیگن خواص. و تازه در بین خود خواص اخص داریم، اخص الخواص، که یعنی مثلا شما وقتی که به اهل شهود و اینها میرسید، اهل فلسفه را دیگه قبول ندارن، میگن اینا هم که شما میدونید نمیدونید، از شما خیال میکنید میدانید، اینطوریه دیگه. میگن که مرحوم امام نقل میکرد این را در تلویزیون پخش شد، حضرت امام رضوان الله علیه وقتی یه جایی سوره هم تفسیر میفرمودن این مدتی، بعد فهمودن که اینجوری هست که اهل معرفت که شهود میکنن، اهل شهود هستن، اون چرا که اهل درک و اهل خرد و اهل فلسفه و حکمت میگن، این را میگن از پشت پرده دیدن، از پشت شیشه، از پشت پرده. ولی اون میگن نه، ما بی پرده داریم میبینیم، اون میبینه، وصل شده. اون وقت فهمید که اول سعید ابوالخیر، میگن ابو سعید ابوالخیر که معاصر بود با ابن سینا، اون اهل شهود بود، این اهل خرد، گوار من هر جا که رفتم دیدم این کور هم با عصاش داره با من میاد. یعنی ابن سینا را تشبیه میکند به یه آدم نابینا، منتها عصا دستش، عصا زنان داره اونم میره اما چشماش نمیبینه، در حالی که اون میبینه. خب اگه اونا مقیاس قرار بدیم اینا هم رد میشن دیگه. مردودی، مردودی میشه، این ابن سینا هم مردودی میگیره مثلا طبق اون مقیاس. حالا اگر مقیاس ابن سینا را قرار بدیم، برهان نزد مردود میشه، فقط برهان امکان و وجوب میمانه، برهان حدوث مردوده، برهان حرکت مردوده. یعنی همه این برهانهایی که آوردن برای اثبات مبدأ اینا هم رد میشه، فقط یه دونه برهان میماند، اونها برهان امکان و وجوب، بقیه ردی میگیره. اما اگر آمدیم عقلا را مد نظر قرار دادیم، نه اهل دقت خاص را، برهان نزد صدر نشین میشه، نه تنها رد نمیشه بلکه مردم میگن ما این را خیلی خوب میفهمیم که علیکم بدین العجائز. مگه پیغمبر نفرموده داره طبق روایت؟ داره روایت هم که نواشه، حرف حکیمانه است دیگه. علیکم بدین العجائز یعنی چه؟ یعنی بدین اهل الاستدلال، اهل الاستدلال دیگه، چون استدلال کرد. من تا یک استدلالی همه فهمی قرائتی بار، حالا توهین به آقای قرائتی نیستم، آقای قرائتی من خیلی ارادت دارم، خیلی هم شما واقعا خیلی خدمت میکنه، نکات خوبم میگه، ولی بیانش بیان همینه دیگه. یه بیان آیت الله جوادی میفرماید بعد کلی دقت کنی که تا بری به اون مغزای فرمایش ایشان برسی با اون اصطلاحات و ادبیات پیچیده. یه بیان آقای قرائتی داره خیلی صاف پوشنده، زنای بی سوادم که نشستم با تلویزیون میفهمن لبش همونه، من تا خب این توی یه قالب ساده‌ای میگه، بیان ساده‌ای میگه، مثال ساده‌ای بیان میکنه. نه با این مقیاس نه، چون برای خاطر اینکه جز ولی کن گرفتار، نگاه کنید، گرفتار یک پیش‌فرض‌های مشکل اونا اینه، اونا به عنوان اولی هستن، به عنوان ثانوی گرفتار شدن، بله به عنوان اولی هستن. به خاطر همینم که به عنوان اولی هستن سنگین میشه بارشون، یعنی روز قیامت که میشه اینا مشکلشون خیلی زیادتر است تا اون مردمان معمولی. ولی به عنوان ثانوی گرفتار یک پیش‌فرض‌های غیر مدلل شدن اونجاها. حالا به هر دلیل، مثل همین که گفتم خب بعد شما تو اون بحث امامت بود دیگه، این آقای شیخ سلیم برمیگرده میگه این روایات، همه روایات خیلی خوبیه، تسلیم شدیم، دستامونو بردیم بالا، اما چه بکنیم که عمل صحابه را چکار بکنیم؟ و عمل صحابه معصوم نیستن که، اولا ثبت که اینا اجماع داشتن، ثانیا حالا اجماع ثابت شد میگه مسئول از خطا هستن. اینا گرفتار اینها شدن بندگان خود، ولی اگر گرفتار این پیش‌فرض‌ها نمی‌شدن نزدیک شدن. مثلا فخر رازی گاهی به قدری آیه را قشنگ معنا می‌کنه که میتونم بگم گاهی از مثلا تبرسی هم مثلا زیباتر آمده، گاهی در این فهم مفردات قشنگ فهمیده. یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، به زیبایی استدلال میکند که آیه دلالت میکند بر این که باید شما از معصوم پیروی کنید. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، قشنگ این استدلال میکنه. ولی بعدن هم که گفتم که اون ثانوی گیر میفته ها، بعدن میگه خب این صادقین کیا هستن؟ یا همه هم، یا بعض هست، بعض هست، یا معین یا غیر معین. بعض نامعین که به درد نمیخوره چون نمیشناسیم کی هست، بعض معین هم دلیل ندارد بنابراین میماند همه. یعنی در باشد آیه دلیل بر اسمت اجماع، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. وقت این یک کسی از فخر رازی سوال کنند، خب بنده خدا این مخاطب مگه الذین آمنو نیست؟ حالا این الذین آمنو میخوان با الذین آمنو باشن، این چجوری میشه؟ اصلا مخاطب در آیه هست یا ایها الذین آمنو، یعنی عموم. شما هم که میگی که این عموم باید از مجموع پیرو بکنن، مجموع یعنی خودشون، یعنی خودشون از خودشون پیرو بکنن، اصلا چنین چیزی رو در میاد؟ ناچار میشن میگن نه، ما وقتی میگیم از اجماع، نه اجماع همه، اجماع اهل حل و عقد. یعنی یه قیدی میزنند میگوید که اجماع دیگه، نه اجماع همه، یا ایها الذین آمنوا کونوا مع اجماع اهل حل و عقد. خب آقا چرا وای فخر رازی؟ خب چطور شما اینا خودتون قانع کردید اجماع اهل حل و عقد مد دلیل علی اینکه اینا معصومند؟ و واقعا اثبات میاره، مثلا 10 نفر جمع شدن در یه جا نشستن، حالا اینا زبدن، یکیش فرمانده سپاه، یکیش نمیدونم مثلا سیاسیه، یکیش چهش آنما چند تا اینجوری دیگه، حالا اینا اسمت اش کده در میاد اینترسته، این گرفتار اینها شدن و الله باید خوب میفهمه. مثلا اون به عنوان اولی بله از اهل عقل هستن، ولی کن به عنوان ثانوی گرفتار یک پیشفرضهایی شدن یا یک استدلالهایی شدن که اونا عقلانیت نداره، اونا معقول نیست، این اعتبار نداره.
استاد پس قرآن که نشد، اغلان که همه نشدن، میشه یک اغلال خاص میشه، اغلال خاص
شما هر جوری معنا کنید همینه. شما اگر خواستم بگیرید میگید آقا کانت هم برای خودش فیلسوف است، ابن سینا هم فیلسوف است، آقای جان هاسپرز هم یک مثلا فیلسوف است، آقای علامه طباطبایی یک فیلسوف است. خب آقای علامه طباطبایی به ضرس قاطع میگوید خدا هست، آقای جان هاسپرز به ضرس قاطع میگوید خدا نیست. خب این فرق نمیکنه. این اگر شما مطلب را ببرید روی خواص هم ببرید، میگیم کیا ملاتند؟ آیا اون ملاحده خواص به معنای فیلسوفان قوی الفکر نداشتن؟ میگیم چرا؟ هیچی دیگه، هیچی نمیمونه دیگه. یعنی اگر بنا باشه مخالف را ما ناقض بدانیم و بگوییم این حرف ما اعتبار نداره، دیگه هیچ سنگی رو سنگ بر نمیشه. یعنی شما هر فیلسوف درجه یک هم مثال بزنید میگه آقا نقطه مقابلش هم هست. فیزیکدان درجه یک این ور بیاورید مؤمن، یه فیزیکدان هم از اون طرف بزنید، این آقای هاوکینگ که الان مطرح هست و حرفاش مطرح، یه زیست شناس این طرف بیارید اونم یه زیست شناس میاد، داوکینز، حالا اون داوکینز الان هست چیز زنده است، ملحد انگلستان. یعنی اینا را که نمیشه ناقض آورد که سوفسطائی ها مگه اهل عقل نبودن؟ گورگیاس، پروتاگوراس، گورگیاس، اینا هم مثل ارسطو ها بودن دیگه، اینا هم جزو شاخص های اون زمان بودن. ارسطو افلاطون شدن خداپرست، اونا شدن شکاک. بگیم خب نه، اگر اهل عقل کیا مرادن؟ اگر اهل تفکر باشه خب ما میریم دنبال گورگیاس و پروتاگوراس و اینها دیگه، میشیم شکاک اصلا سوفسطائی. اصلا بنابراین بحث افراد نیست که گاهی خطا میکنند، خطا پذیرن انسان ها، بحث اون معیار و مقیاسه. کدوم معیار و مقیاس؟ الحجة العقلائية و دلیل العقلی الخاص عند الخواص، این دوتاش میشه حجة العقلائية. حرف بسیار متینی گفتن. عقلا از عقلشون
همین
عقل برهانی باشه، یعنی چه؟
با تحلیل عقلی بگیرده
میدونه عقل برهانی یعنی چه؟
عقل برهانی اون عقل به یقین
براحت برسه. یعنی چی همون؟ او چی از اون معنا کنید؟
یقین براحت
هم؟
آره، یعنی یقین که خلافش ارزش داره
چی؟
همون یقین مضاعف مندرشه.
خب میدونم همونا معنا کنید، یعنی آه یعنی طرف تصدیق میکنه خلافش هم رد میکنه، آفره خلافش هم رد میکنه. خب حالا
ما
نه گفتم دیگه، من رو گفتم به عقلیت هم، عقلیتشون همین نیست شما گفتید، همین
مثلا
نه به اون بر نمیگرده. ملاک واحده ولی مصداق دوتاست. ملاک اینه که طرف به جزم و اطمینان رسیده است، یعنی احتمال خلاف رو یا نمیدهد اصلا یا اعتنابش نمی کنه. حالا این مواردی که مثلا خبر میاد، تواتر میاد، امثال اینها، یعنی نقلی که میشود، اینها را عقلا میگن بله ما اطمینان پیدا کردیم، احتمال خلافش هم دیگه مردوده یا لا یعتنابهی. ولی همین را وقتی که میدیم به اون شخصیت هایی که دقت نظر، عقل ریاضی دارن، عقل فلسفی دارن، دقت بیشتری میکنن، میگن نه ما این احتمال خلاف ها رو ازش نمیگذاریم، این احتمال خلاف مانع از اینه. ما لم یحصل لنا الاطمئنان، ملاک واحده ها، ولی این ملاک برای اینها جواب میده، یحصل لهم الوثوق و الاطمئنان و سکون و نفس ولا یحصل لهم، اختلاف در واقع صغرویه، اختلاف صغرویه. مثل که مثلا فرض کنید یک دلیل را میاریم، حالا تو فلسفه ابن سینا میگه بله این دلیل معتبر است، لذا حرکت جوهری محال است. ملا صدرا میگه نه این دلیل به درد نمیخوره، اصلا حرکت جوهری حتما هست. این اختلاف دیگه. حالا این اختلاف را شما بین ملا صدرا و همشاید که ابن سینا نگیرید، بین ملا صدراها و ابن سیناها یک طرف قرار بدید، این عقلای متعارف مردان هم یک طرف قرار بدید. اینا مثلا با دلیل نظم که میگن نظم حاکم است، چشمای ما اینجور، گوشای ما اینجور، بدن ما اینجور، جهان اینجور، جهان اینجور، به قطع میرسن که این جهان باید خالق داشته باشه. این وقتی که میگیم به در اختیار مثلا امثال اونها، میگن نه این احتمال دارد که بدون اون مبدا شاعر بوده باشه، منتها تکرار شده باشه، احتمال معنی حساب ریاضی، احتمال در واقع ریاضی، میگه این احتمال است، من اطمینان پیدا نمیکنم. بابا میگم عقلا دو مصداق داره، نگاه کنید شما، من که عرضم روشن، بله عقلای خاص و آن، در واقع آفرین، عقل میگیرن به هر دوشون، فرق نمیکنه، همین عقلی که بشر داره که خوب و بد رو تمیز میده، ثواب و خطا رو تمیز میده. ما اصلا اسمش رو چه کار داریم؟ برهانی. حالا برهان که کاری به اصطلاح بار نداریم، عقل مفید الیقین و الاطمئنان فی مجال النظر فی مجال العمل، عقل عملی، عقل نظری. حالا تو مصداقها یک موردی هستش که اون خواص میگن برای ما این مفید اطمینان و وثوق نیست، شک داریم، احتمال خلافش قویه یا جدیه یا نمیتونیم ازش بگذاریم، اینا میگن اصلا به این اعتنا نمیکنن. فرق نزا در اینجاست، ولی معیار یکیه. به همین خاطره که من عرض میکنم این درجه اول علم، اگه معیار دوتا باشه، معیار علم سنج نداشته باشیم که نمیتونیم بگیم این درجه نازل علمه. که این طمأنینه عقلاییه، ملاک و معیارش عقل متعارف عقلاست، این اغلب اطمینان میرسه، ولی اون که عقلش دقیق تره در این حد به اطمینان نمیرسه، ولی هر دو به عقلشون دارن حرف میزنن. این به عقلهی یقول حصل لی اطمینان، اون به عقلهی چون دقیق تره هست، ریزبین تره، میگه نه لم یحصل لی اطمینان. نزا در اینه، ولی هر دو به عقله هم میگن، نه اینکه یه توافقی شده باشه. بنده اصلا مستنظر دیگه، مبنای ما این استش که خلافاً لعده مشهور، این نظر مشهوری که مطرح است که قضایای حسن و قبرا میگن چیزاییست که توافق و عقلا داره، اینا جز یقینیات نیست، اینا ما اینا قبول نداریم. ما قضایای حسن و قبرا برهانی میدانیم، یعنی عقلی میدانیم. منتها این عقلی که میگوییم، گفتیم مصداق کفش عقل عقلای متعارفه، یه خوردی میریم بالاتر عقل فیلسوفه، یه خوردی از این فیلسوف هم بریم عقل اشراقی. عقل اشراقی غیر از عقل مشائیه، یعنی عقل عرف متعارف عقلا یه درجه شه، این اکفشه، اینی که اینا به اطمینان میرسن، اینا میگیم علمه، حجت عقلایی. یه درجه میره بالاتر، دقیق تر میشه، میشه مشائی، حالا روی اصطلاحاتی که مطرح هست ابن سینایی. یه درجه از این دقیق تر میشه، میشه اشراقی، هنو عقل استا، بالاتر دیگه میشه شهود. پس ما برای عقل و معرفت عقلی سه مرتبه تعریف کردیم. معرفت عقل عرف عام، عام که میگیم دوباره نه این اکثریت و این آدم های سهلنگار و اینا، نه اونایی که دقت میکنن، اون یک عقل، عقل مشائی، خواص مشائی عقل، خواص اشراقی هم یک عقل. بعد دیگه میرسیم به مرحله شهود که از عقل این معنی اصلا از علم حصولی خارج میشه، عبارتی میشه علم حضوری. یعنی در منطقه علم حصولی للعلم مراتب ثلاثه، به عبارت اخرى در مرتبه علم حصولی ما سه مرتبه از علم داریم، همش از عقل میجوشد، یعنی حاکم و مدرک لیس الا العقل، منتها این عقل له مراتب. عقل اون عرف عام یک، که الله عزت و جل مسوا میفهمن عقل دقیق جلیل عرفی، جلیل عرفی حالا اصطلاح کردن، اون دقیق فلسفی مشائی، ادق فلسفی اشراقی، دیگه میره بعد توی شهود، اذن علم حضوری دیگه خارج میشه. دقت فرمودید؟ این فرمایش حضرت آیت الله بروجردی که فرمودن علم در آیات قرآن اعم از اون قطع و یقین به معنی الاخص منطقی، این حرف درستیه، شاهدش هم همین خود این آیه شریفه است، منتها نگفتن یختص به هازا، این عامه، منتها شما مصداقش رو مشخص کنید. یک جا ممکن است همون علم به اون معنا باشه که احتمال خلاف اصلا یستحیل حتی عند الخواص، یه جا ممکن است که علم اونجایی است که احتمال خلاف مردود است عند غیر الخواص، یعنی اون عرف عام در واقع اوغلای عام. یه دیگه باید ما شواهد بفهمیم که کدوم آیه کدوم روایت ناظر به کدوم هست. این راجع به استدلال ایشان رضوان الله تعالی علیه، این مردان بزرگ، عالمان بزرگ اینجور اندا یه کلمه میگن، اونا تا آدم میاد حرفشون رو بفهمد و حل و فصل کنه کلی طول میکشه تا یعنی ازش عبور بکنه. ایشون یه کلمه گفته خیلی موجز. این آیه که استدلال کردن خوبه، من به نظرم میاد استدلالشون بجاست و هیچ مناقشه ای نداره. و یه آیه دوم را فکر کردم، به نظرم اونجا نمیشه به اون آیه دوم شاهد آورد. چرا؟ چون آیه دومی که استشهاد فرمودند سوره انعام آیه 148، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اینم البته بحث راجع به مشرکین است. این هر دو آیه موضوع بحث شرک، بحثای اعتقادی است، بحثای اخلاقی و اعمال و اینا نیست. بله آیه شریفه این است، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرسون. این علم در اینجا را چطور ایشون فرمودن مراد علم نقلیه؟ اون آیه قبلی درسته، اون شاهد داره اثارت من علم، ولی این علم داره. فرموده است که فتخرجوه هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. هل عندکم این آیه شما که این حرف زدید علمی دارید اون علم را برای ما بیاورید؟ نه، شما علم ندارید. ان تتبعون الا الظن، حرفای شما از روی گمانه، گمان زنیه و دروغ میگید. ان انتم الا تخرسون، حرفای بی اساسیه، حرف شما بی اساسه، کذبه، خلاف واقعه. از کجای این کلمه علمن ایشون فرمودن که مراد علم منقول است، نه معقول، نه دلیل عقلی. یا حد اکثر ما باید به اطلاقش عقل بکنیم، یعنی بگوییم که اگر بخوایم استدلال کنیم ها، مثل اون قبلی نیست که اختصاص داره خصوص علم منقوله. نه نه، یه آیه دیگه است، این سوره انعامه، این منتها موضوع یکیه، یعنی موضوع همون بحث شرک و اینا هست که اینا ادعا میکردن که اگر خدا میخواست ما شرک نمیورزیدیم، ما کارهای بد نمیکردیم. اینا احاله میدن به این که خدا اینو خواسته که ما اینجور مثلا داریم عمل میکنیم. اینا
کلمه اندکم استفاده
نکرده، از کجاش در میاد اندکم؟ اندکم میتواند هم
منقول نزد شما مثلا از قبل مونده باشه.
نه، از قبل نداره،
جان
وجهی نداره که ما مگر به اطلاقش عرض کنیم، بگیم اطلاق علم یشملو هم علم معقول را هم علم منقول را، نه بگیم خاص است. یعنی بنده نظرم میاد
که علم عقلی مشکل اون زمان مثل علم عقلی الان نبوده که
دیگه، عقل که دیگه فرق میکنه، استدلال عقلی که فرق میکنه، باید دلیل عقلی. نه دیگه چه فرق
میکنه
دیگه، اینجوری که نمیتونیم بگیم که بگیم عقل اونا با عقل ما فرق میکرده، اینجوری نمیتونیم. دلیل عقلی هر جا بیاد دلیل عقلیست، دلیل نقلی هم دلیل نقلیست. نه، من به نظرم خلاصه اینطوری آمد که اینجا وجهی پیدا نتونستم بکنم، نه از سیاق نه از چیز، که بگوییم یختص بالعلم المنقول، چون ایشان دو تا آیه را شاهد آورده است. بر چه؟ شاهد آورده است بر این که مراد منقوله، مگر اینکه بگیم نه اعم است، اعمش به اطلاق شامل میشه علم، اعم از این که این علمی که شما میخوای بیارید معقول باشه دلیل عقلی یا دلیل منقول، یعنی به اطلاقش. نه نه نه، شاهد چیزی نداریم جانم، نه بچه برای تغییر نداریم دیگه، اونجا شاهد داریم که مقید کردیم. اصالت الاطلاق به ما میگه شما به اطلاق کلام اخذ بکنید، اگر یه جایی خواستید قرینه ای داشتید خلاف این اطلاق اونجا اخذ بکنید. خب در اون آیه اثارت من علم قرینه است، اونجا به قرینه ما قید میزنیم اثارت من علم و اون کتاب، ولی در ما نهنفی ما نداریم، در این آیه شریفه قرینه نداره.
قرینه منفصله همون
آیه قبلیه، نه اون چه قرینه ای برای نه، اون برای خودش قرینه است. علم که مطلقه که اونجا اثارت علم را قید میزنه، اثارت یعنی علم منقول، علم ماثور، ولی اینجا دیگه علم منقول نداریم، علم مطلق آورده اینجا به اطلاق شخص. اثر علمی نداره اینجا. چرا؟ اون شاهده، هم خود اثاره که لغتش هم معنا کردن و هم قرینه کتاب که دنبال کتاب آمده، ولی در ما نهنفی خلاصه قرینه ای نداره. این گذشتیم دیگه از فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی، طولم کشید ببخشید، گذشتیم. میخواستیم فرمایشتی از علامه طباطبایی نقل بکنیم، ولی از مرحوم مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه که قبل از این بزرگواران میشود، در کتاب قوانین الاصول که از یکی از معتبرترین کتابهای اصولی بوده و زمانی در کتاب درسی بوده دیگه، مستحضرید از متون درسی اصول در حوزه های علمیه بوده، بعد معالم الاصول آمد، معالم الاصول کتاب درسی حوزه ها شد، اون قوانین دیگه رفت کنار، بعدم که دیگه اصول مرحوم های مظفر آمد، معالم الاصول هم دیگه رفت کنار و کتاب همیشهت که اصول الفقه مرحوم های مظفر جایگزین شد، حالا که جدیدن کتاب های دیگری هم باز آمده که اینا مثل مرحوم های صدر اون دروس فی علم الاصول و علاقات و بعد استاد سبحانی هم که اخیراً کتابایی دارن. در هر صورت کتاب قوانین الاصول از کتابای خیلی مهمه و شخصیتش هم خیلی مهمه. ایشان را می‌خواستم دیدگاهشون رو، چون من نداشتم، جناب آقای علی زمانی محبت فرمودن اینا رو به من دادن، رسوندن قوانین قسمت مربوط به تقلید را. ایشون بحثشون تقلید در اعتقادات که اصلا تقلید میشه کرد یا نمیشه کرد، به این مناسبت بحثایی دارن. الان وقت گذشت، ان شاءالله در جلسه بعد من فرمایشات مرحوم میرزای قمی را اگرم خواستید ملاحظه بفرمایید، خودتون مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.